الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. شما زحمت بکشید همون منهاج سیستانی رو بیارید مسئله. خب بحث در ارتباط با این بود که مثلی رو باید مثل داد، قیمی رو باید قیمت داد و معیارهای در مثلی و قیمی رو مطرح کردیم. یه ذیلی داره این مسئله حضرت های سیستانی که این ذیل رو اجازه بدید بعداً مطرح کنم. چند مسئله بعدتر ایشون مواردی رو میفرمان که فکر میکنم که ما ذیل همین مسئله اگر مطرح کنیم مناسبه. مسئله 1019 ما تعریف متفاوتی با تعریف مشهور نداشتیم، هم تعریف آقای خویی بود، الا اینکه ما گفتیم تقسیم به مثلی و قیمی یعنی دوگانه دیدن به نظرمون تمام نیست. آره اون تعریف شرح الاسمی بود دیگه، تعریف به حد و رسم نبود، از بابی که از اون اجمال در بیاد تعریف کردن. المال المقترز ان کان مثلیا کالدراهم و دنانیر و الحنطه و الشعیر کان وفاؤه و اداؤه به اعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه. مسئله 1019 می فهمن مالی که قرض دادیم اگر مثلی باشه، مثل درهم، مثل دینار، مثل هنته، مثل شعیر، وفا و اداء او به اعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه مساوی است که ابغی علی سعره الذی کان له وقت الاقتراض ام ترقا ان تنزل. ما وقتی که درهم و دینار رو گرفتیم در موقع ادا باید همون درهم و دینار رو بدیم، حالا چه قیمت درهم و دینار در وقت ادا برابر با وقت قرض گرفتن باشه، چه بالا رفته باشه چه پایین اومده باشه. ایشون میفهمن و هاذا هو الوفا الذی لا یتوقف علی الترازی. این وفا وفایی است که به ترازی نیاز نداره. یعنی فرض کنید شما سکه رو که گرفتید حالا قیمتش اومده پایین، دارید همون سکه رو بهش برمیگردونید، اون آقا میگه من راضی نیستم، شما میتونید بگید راضی نباش، به رضایت تو کاری نداره، ما از تو درهم گرفتیم درهم میدیم، دینار گرفتیم دینار میدیم. ایشون میفهمن در مثلی اگر مماثلش رو شما پرداخت بکنید، اداء تکلیف کردید، اداء دین کردید و نیاز به ترازی هم نداره، این که حالا طرف مقابل شما راضی باشه که شما مثلش رو دادید. بله لا فل المقرز ان یطالب المقترز به و لیس له الامتناع. قرض دهنده میگه آقا من اون سکه که دادم به من بده، قرض گیرنده هم نمیتونه امتناع کنه، بگه آقا اون سکه گرون شده من نمیتونم بدم، پول همون موقع رو میدم، نه باید بده همون رو. ولو ترق و سعروه اما اخذه به کثیر، ولو اینکه قیمت خیلی هم بالا رفته. کما اینکه ان المقترز لو اعطاه للمقرز ليس له الامتناع ولو تنزل به کثیر. اگر قرض گیرنده همون مثل رو به قرض دهنده بده، قرض دهنده نمیتونه امتناع کنه ولو خیلی هم قیمتش پایین اومده. حالا مثلا پول رو که آقایون خیلی ها مثلی میدونن، میگه آقا این پولی که تو الان به من میدی خیلی افت کرده، میگه خب من همین رو گرفتم دیگه، من از تو 50,000 تومان گرفتم اینم 50,000 تومان دیگه، نمیتونه امتناع کنه. خب تا به اینجا ایشون میفهمن اگر مثلی باشه شما باید مثل رو بدید، نه قرض دهنده میتونه امتناع کنه نه قرض گیرنده میتونه امتناع کنه. بعد میفهمن و یمکن ان یؤدی بالقیمه او به غیر جنسه. شما هر چیزی رو که قرض گرفتید حتی در مثلیات میتونید قیمتا پرداخت کنید و میتونید حتی در مثلیات به غیر جنس پرداخت کنید. و ان یؤتی بدل دراهم دنانیر، مثلا اون بالعکس به جای درهمی که گرفتید دینار بدید. ولكن هازن نحو من الاداء يتوقف على ترازی، اما این نحو از اداء دین به ترازی بستگی داره. پس وقتی ما میگیم در مثل مثل و در قیمت قیمت، معنیش این نیست که شما مثلی رو نمیتونید قیمی بدید و قیمی رو نمیتونید مثل بدید، ولی این پرداخت و این اداء دین نیاز به رضایت داره. یعنی شما در مثلی اگر بخواد قیمت بدید، اون باید چی باشه؟ راضی باشه. باید با هم دیگه صحبت کنید و اگه گفت راضی هم شما قیمتشو بدید، قیمتشو بدید. کما اینکه نه تنها قیمت میتوانید بدید، میتونید به غیر جنس بدید. گندم گرفتید، معادل او جو بهش بدید. اگر ترازی باشه اینطوری هم اداء دینه. پس شما با ترازی میتونید هم به غیر جنس هم به قیمت اداء دین کنید، البته نیاز به ترازی داره. فلو اعطا بدل الدراهم دنانیر فللمغرز الامتناع من اخذها. اگه بدون ترازی شما بخواد به جای درهم دینار بدید، بعد اون قرض دهنده میتونه بگه نه، من همون درهمی که دادم اون درهمو میخوام. ولو تساوی فی القیمه، شما میگید آه چه فرق میکنه، اینم که قیمتش همونه، میگه نه من مثل او رو میخوام. بل ولو کانت الدنانیر اغلا، حتی اگه اونی که شما میدید ارزشش بیشتر باشه، بازم قرض دهنده میتونه امتناع بکنه. بر او واجب نیست که اونی که شما دادید قبول کنه، میگه نه من همون مثلی که دادم همونو میخوام. کما انه لو اراده المغرز کان للمقترض الامتناع. خب حالا قرض دهنده بگه من درهم بهت قرض دادم، ولی الان میخوای برگردونی به من دینار بده، قرض گیرنده میتونه بگه نه من همون درهمی که گرفتم بهت برمیگردونم. و این تساوی یا فی القیمه او کانت دنانیر اقل قیمه، هرچند دینارم اقل و قیمت باشه، ولی قرض گیرنده میتونه بگه نه من همونی که گرفتم بهت برمیگردونم. خب این در فرضی که مال مقترض مثلی باشه. و اما اذا کان قیمیان، اما اگر مالی که قرض گرفتیم قیمی باشه، فقط مر انه تشتغل ذمه المقترض بالقیمه و انما تكون بالنقود الرائجه فاداؤه الذي لا يتوقف على الترازي يكون باعطاء همون نقود رائجه دیگه. در قیمی اینه. ولی حتی در قیمیات یمکن ان یؤدی به جنس آخر من غیر النقود بالقیمه لکنه یتوقف علی الترازی. خب حالا شما به جای اینکه بیاد پول اینو بدید، یه چیزی معادل پولی اون بدید بهش. میگن اینم میشه ولی نیاز به ترازی داره. پس اداء دین در مثلیات و قیمیات، ما که گفتیم مثل بده و قیمت بده، این اداء دین به ترازی نیاز نداره و طرف مقابل هم حق امتناع نداره. اما میشه اداء دین به غیر اون باشه که در اون صورت با ترازی است، بدون ترازی طرف مقابل میتونه امتناع کنه. صورت سوم و لکانت العین المقترضه موجوده. در نقود نه، فقط نقود یه بحثی داریم که قیمت یوم القرض یا قیمت یوم الادا، اون در ذیل اون مسئله قبلمون میاد. این یعنی روزی که قرض گرفتید قیمتش چند بوده، یا روزی که میخواید بدید قیمتش چنده؟ قیمت کالا. مثلا فرض کنید ما بگیم سکه قیمیه. خب اون روزی که ما قرض گرفتیم سکه رو از شما 15 تومن بوده، ولی الان که میخوام بدیم سکه 19 تومنه، من باید 15 تومن بدم یا 19 تومن بدم؟ یعنی قیمت یوم القرض رو باید بدم یا قیمت یوم الاداء رو باید بدم؟ حالا این بحثی که میام، ولی این مسائلی که الان دارم میخونم این تکمیل اون بحث مثلی و قیمی اونجا بود. به ذهنم رسید که ما زیل اون بحث بخونیم بحث روشن‌تری، که گفتیم مثلی رو مثل بدید قیمی رو قیمی بدید، این همون توضیح اون بحث. خب صورت سوم اینه که خود عین مقترضه موجود باشه. فاراد المقرض، قرض دهنده بخواد اداء الدین به اعطائها، بگه من همون عینی که بهت دادم همون رو برگردون، همون ماشین لباسشویی که دادم همون رو بهم بده. او اراد المقترض ذلک فالظاهر جواز امتناع الاخر. چه مغرز بخواد چه مقترز بخواد دیگری میتونه امتناع کنه. ما عرض کردیم که دیگه اون عین رو صاحب اول مالک نیست، عین رو کی مالکه؟ قرض گیرنده مالکه. چون قرض گیرنده مالکه به قول صاحب جواهر اینا ارتجاع عین دیگه معنا نداره، بگه اون عین رو به من برگردون، تو دیگه نمیتونی مطالبه عین بکنی، چون اونی که تو از من طلب داری عوضه. و الا شما نسبت به این، شما یه قرض دهنده نسبت به این هیچ گونه حقی نداری، این ملک منه و من میتونم اون ملک رو برنگردونم. اونی که شما حق داری او عوضیست که در ذمه منه. به خاطر این ارتجاع و طلب این که تو این مقترضه همونو که به ادادن به این برگردون، طرف مقابل میتونه امتناع کنه. مقترض که دیگه چی میفهمن؟ میگه من قیمت میخوام دیگه، الان ماشین لباسشو به دردم نمیخوام. ها اگه مثلی، خب در قیمی هم هست، در قیمی در مثلی عرض کردیم که البته این کلام آقای سیستانی است، ولی ما قبلا اونو مطرح کردیم که در مثلی این دیگه اشبه و شیئن بالمثل دیگه، خب مثلی داریم مثلی. آره من کلام ایشونه قبلا عرض کردیم در مثلی اینجا، ولی در قیمی خب میگه نه من اصلا پولشو میخوام، من دیگه ماشین لباسشو به دردم نمیخوره، الان پولشو به من بده. ولی در مثلی گفتیم جایی برای امتناع نیست، اینو قبلا گفتیم که این یه قیدی باید اینجا مطرح بشه. خب مسئله 1020 هم بخونیم مرتبطه. یجوز و فی قرض المثلی، در قرض مثلی جایز است که شرط کنه قرض دهنده بر قرض گیرنده که ادا کنه از غیر جنسش. ما از اول که قرض میدیم داریم ما هم دیگه شرط میکنیم، این ربا هم نیست، مشروطه بر این که اغلا سمنن نباشه. از اول که قرض دهنده داره قرض میده، میگه آقا من گندم بهت قرض میدم، جو باید به هم تحویل بدی. و ان یؤدیه عوضت دراهم، مثلا دنانیر و بالعکس، درهم بهت میدم بعد دینار به من برگردونی. و یلزم علیه ذالک به شرط ان یکون متساویین فی القیمه، لازم است بر طرف مقابل که این شرط رو پذیرفته که به این شرط عمل کنه، البته به شرط این که اینا تساویه در قیمت داشته باشن. او کان ما شرط علی اقل قیمتن من مخترزه، یا قیمتش کمتر باشه. پس ما در موقعی که قرض میدیم میتونیم از اول شرط کنیم که اداء دین شیء خاص باشه. اگر شرط کنیم که اداء دین شیء خاص باشه، الزام میاره دیگه، طرف مقابل که شرط رو پذیرفته حق امتناع نداره. پس این که گفتیم اگر مثل دادیم دیگه نمیتونیم قیمت بگیریم، قیمت دادیم مثل نمیتونیم بگیریم، یا از غیر جنس نمیتونیم یعنی حق امتناع داریم، در فرضی است که شرط نشده باشه. ولی اگر شرط بشه، شما یه چیز مثلی رو میدید، میگید آقا من این ماشین لباسشویی رو به شما قرض میدم که یه ماه دیگه قیمتش رو به من بدی، این مثلیه ولی من قیمت از تو میخوام، خب اگر اینو گفتیم و باید قیمت بده دیگه، نمیتونه مثل بده، چون شرط کردیم و المؤمنون عند شروطهم، این شرط هم شرط مخالف با کتاب و شرط مخالف با مقتضای عقد نیست. پس اگر ما شرط کردیم که من غیر جنسه بگیریم، اگه شرط کردیم در مثل قیمت بگیریم، اگه شرط کردیم در قیمی مثل بگیریم، همه این شرطها الزام میاره و این چنین شرطی هم جایز است، هم نافذ است و هم طرف مقابل حق امتناع نداره. نه زحمت ربا نیست. نه کار اگر در مالیت تساوی داشته باشن مشکل نداره، یا اگر اقل هم باشه مشکل نداره.
نفش به من برگرده اما
مثل به نفع منه، این زیاده نیست دیگه، من همون مقدار گرفتم، من به همون وزنی که گندم دادم به همون وزن جو گرفتم و جو هم قیمتش با گندم برابره، من زیاده نگرفتم.
من زیاده عملی عمل کمد اضافه تر و نفذ
هم داره به من برمیده،
چون دیگه
نه، این زیاده نیست. یعنی شما اگر در ادای دین لازم باشه مثلا 100 متر راه بیشتر بریم، بگیم این زیاده شد، چون 100 متر شما بیشتر راه اومدید. شما اومدیم در خونتون گرفتیم، میگیم که اومدیم در خونتون پولو دادیم، میگیم به شرطی که تو پولو بیاری در خونه ما، میگه او خونه شما که دوره، ما مثلا این شرط زیاده شد و ربا شد و خلاصه مشکل دار شد. چجوره این؟
چون فهمید؟ زیاده
در عمل حالا ما زیاده رو که بحث خواهیم کرد، الان فعلا بحث ما در اینه که ما میتونیم شرط کنیم که مثلی رو قیمت بگیریم، آیا میتونیم شرط کنیم که قیمت رو مثل بگیریم، آیا میتونیم شرط کنیم به غیر جنس بگیریم؟ میشه بله،
نمیشه.
نه حالا یوم الادا رو بکاری نداریم، اون یوم الادا یه بحث دیگه است. ما تا حالا نکنید، ما تا حالا گفتیم در مثلی اگر شما مثل بدید ترازی لازم نیست، ولی اگه بخواید به غیر جنس بدید ترازی لازمه، ما آقا حق امتناع داره، الا در مواردی که از اول شرط کرده باشیم. در قیمی اگه قرار باشه شما مثل بدید یا بخواید به غیر جنس بدید، طرف مقابل باید راضی باشه و میتونه امتناع کنه و بگه نمیگیرم، الا اینکه از اول شرط کنید. اگه از اول شرط کنید نه دیگه، اون نمیتونه امتناع کنه و نیاز به ترازی نداره و شما هم ملزم اونو بدید. البته در موارد شرط هم ترازی به خلاف امکان داره. ما شرط کردیم به جای درهم دینار بده، حالا موقع ادا با هم دیگه توافق کردیم که نه همون درهمه رو بده. یعنی هر جا شما ترازی داشته باشید مشکلتون حله. سخن ما اینه که بدون ترازی با توجه به شرط که به غیر جنس بدید، اگر شما به غیر جنس دادید طرف مقابلتون حق امتناع نداره، اون باید قبول کنه. حالا اونو الان بحث میکنیم که یوم الغرض یا یوم الادا. آی سیستانی یوم الغرض میدونن، این بعضی از فقهای ما نظر متفاوتی دارن. نه دیگه، تورم دیگه، تورم یعنی اونایی که تورم رو سود نمیدونن که شاید متأخرین دیگه به این نظریه، یعنی تورم سود نیست دیگه، گرانیه، در این صورت زیاده نیست دیگه، حفظ مالیت. خب نه ما گفتیم بدل بدل دیگه، عوضه عوضه، یعنی هیچ گونه تعویضی درش نباشه. بله، ولی خب این که بدل بدل دیگه، برحال قیمت یا بدل مستقیمه یا بدل بدله، نمیتونید بگید هیچ گونه تعویضی در ارتباط با قیمت وجود نداره. روایت که در مثلی مثل در قیمی قیمت، ادلش همون پنج تا دلیلی بود که گفتیم دیگه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. حالا یه روایت هست، اون روایت هم در سنن ابی داوود، اگه بتونن آیه محصل برامون بیارن، اون روایت اینه که عایشه میگه که صفیه بر پیغمبر یه غذایی درست کرده بود و خیلی غذای خوشمزه‌ای بود و فرستاد برای پیغمبر و من تا دیدم ناراحت شدم و اعصابم خرد شد و زدم خلاصه ظرف رو شکوندم و بعد به پیغمبر گفتم که حالا من کفاره این کاری که کردم چیه؟ پیغمبر گفت که مثل ظرف، کفارش اینه که به مثل ظرف رو بهش برگردونی و به مثل غذا رو برگردونی. که از این استفاده می شود که هر چیزی رو که شما تلف کردید مثلش رو باید بدید، یا از این استفاده می شود که مطلق عوض مثل است، یا استفاده می شود که خلاصه در مثلیات مثل. خب تلف کرد دیگه غذای پیغمبر، ضامنه دیگه. خب امانت دار بود دیگه، امانت رو به صاحبش بر نگردوند. چی میفهمید؟ امانت بود دستش دیگه، به پیغمبر که تحویل نداده بود، ضامنه که به اون صاحب امانت بده، بعد او خودش باز خواست بده به پیغمبر. آره، یا یک کیلو یک کیلو نیم. یعنی میگه من یک کیلو گندم میدم که یک کیلو نیم به من برگردون. چی میفهمن؟ نه چه فرق میکنه، مهم مالیته، مهم قیمت. والا کجا درهم و دینار برابر با همه؟ ده برابر یک دهونه دیگه. میگه یک دینار میدم که ده تا درهم به این بدیم. الان شما یه دونه سکه میدید، نمیشه دوتا نیم سکه، نیم سکه گرانتر از یک سکه است. بعد خب نمیشنوم دقیقا. آره آره گرانتر باشه. نه وزن مهم نیست. چی میفهمه؟ حالا میگیم نه نه ربا نیست، خرید فروش که نیست. اون ربای از جنس در ربای معاوضی این که قرضه، ما که خرید فروش نمیکن، ما که قرض داریم میدیم، ما یه خرید فروش میکنیم که میگین از یک جنس هم. روای قرضی صرف زیاده گرفتن من غیر جنس و جنس نداره. به همه جا زیاده گرفتن اشکال داشت، در قیمی هم اشکال داشت، در اون که از جنس واحد روای معاوضی بود، در روای قرضی چیز زیاده نباید باشه. به قیمت دیگه نه، به کیلو وزن درهم و دینار که عرض کردیم اینا که نمیشه.
چرا باز زیادش با قیمت
میشه؟ چون بدون قیمت زیاده نگرفتیم ما. ما بدون قیمت که زیاده نگرفتیم، یک کیلو گندم در برابر یک کیلو نیم جوه، ما زیاده نگرفتیم.
این دیگه اصلا چون ذاتش مثلیه، خاکم شاید مخالف کتاب سنت شاید بشه دیگه.
بله شاید مخالف کتاب سنت،
چون مثل اینه که شرط کردن که بالاخره اگه مثلیه برنس حرام. من خاکم که به همون جنس خودش اگه مثلیه زیاده نباید تو همون جنس خودش حاصل بشه دیگه.
جنس خودش میمان جنس خودش زیاده داد، ما که گندم دادیم جو گرفتیم، یک کیلو گندم دادیم یک کیلو نیم جو گرفتیم. اون در ربای معاوضی، این بحث قرضه. در ربای معاوضی گفتن جنس واحد، اونجا گفتن گندم و جو بلا حاضر ربای معاوضی جنس واحد محسوب میشه. ولی الان ما که بحث ربای معاوضی نداریم، ما بحث قرض داریم.
اونجا ادامه میشه اینکه که یک کمتر بیشتر درست
میشه در ربای معاوضی؟ نه در ربای معاوضی، یک کیلو به یک کیلو. اونجا کم و زیاد در معاوضه است، شما یک کیلو میگیرید یک کیلو صد نمیتونید برگردید. مثلا برنج خوب و بد بگیدی، برنج خوب بود و برنج بده، این طلای ساخته اون طلا شکسته است، نمیتونید. ولی الان بحث ما ربای معاوضی نیست، بحث ما قرضه. در قرض میگن زیاده به قیمته، زیاده به وزن نیست. شما یه دونه دینار دادید میتونید بگید 10 تا درهم بهم بده، مشکلی نداره. این اون یه دونه بود، این 10 تا است. خب یه دونه اون با 10 تا این به لحاظ قیمت برابره، چون به لحاظ قیمت برابره مشکلی نداره. ما انتفاعی نبردیم دیگه، ما یه چیزی معادل 100 هزار تومان دادیم، یه چیزی معادل 100 هزار تومان گرفتیم، انتفاعی نبردیم. خب حالا اون روای معاوضی هم قبلا هم عرض کردیم، این به خاطر نسه و الا خلاف قاعده است. یعنی ما همونجا که بحث ربا رو مطرح کردیم، قاعده ربا اینه که ما وقتی یه معامله میکنیم میخوام سود بکنیم، بعد شما میگه اگه برنج دادی یک کیلو، بعد یک کیلو برنج بگیری، نمیتونی یک کیلو نیم برنج بگیری، در حالی که اینا به لحاظ اوصاف متفاوته، این اصلا قاعده نیست، عقلایی نیست، عرفی نیست، چون دلیل خاص داریم بهش ملتزمیم. ولا به هر حال ربای معاوضی گفتیم یه چیز خلاف قاعده ای هستن، از مواردی است که یه مقداری هم التزام بهش در یه صوری مشکله. واقعا چه معنایی داره من الان برنج خوب دارم میدم، برنج پست میگیرم، شما میگی یک کیلوه، اون به ازای یک کیلو که اصلا عقلایی نیست و معنا نداره این معاوضه. حداقلش اگه من سود نکنم، باید یه چیزی به لحاظ قیمت برابر او بگیرم. به خاطر این ما گفتیم ربای معاوضی اصلا یه چیز خلاف قاعده، یه تعبد محضه و قاعده اینو اختزا نمیکنه. بسیار خوب، گویا اون حدیث هم پیدا نشد، ولی به هر حال پیدا نشد، مکتب شامله نداشته. به هر حال این چنین روایتیست که از اون روایت میخوان بعضی استفاده کنن که بدل اصلی همیشه مثل است. چون وقتی به پیغمبر گفت، پیغمبر گفتن که خب کفاره اون اینه که به مثل اناعش باید اناع بدی، به مثل طعامش هم باید طعام بدی، ولی حداقل دلالت میکنه بر این که در مثلیات باید مثل داد. حضرت نفرمودن قیمت بده، در مثلیات باید مثل داد. ولی این مماثله‌ای که در مثلیات میگیم مماثله عرفیست دیگه، و الا یادتون اون روایت خوندیم که گفت ما جوز میگیریم ریز و درشت داره برمیگردونیم، چجوری حضرت فهمدن اشکال نداره. خب به هر حال جوز درشت همون درشت باید بدی، ریز باید ریز بدی، ولی امام فرمودن که اشکال نداره، ما هم همین کارو میکنیم. یعنی مماثلت مماثلت عرفیست، عرف خب درصدی از تسامح رو میپذیره. مثل این که باز روایت دیگه داشتیم که نون قرض گرفتن، هم جوز داشتیم هم نون داشتیم، و هر حال نون که آدم میگیره کوچیک بزرگ داره دیگه. حالا ما گفتیم که نون نون من غیر جنسن، مثلا نون سنگک بگیری نون لواش پس بدی، خب این خیلی فرق میکنه. تا مثلا نونها هم با هم متفاوته، ولی حالا شاید در زمان امام این همه تفاوت در نون نبوده، ولی حداقل این مقدار بوده که نون دیگه ماشینی نیست، دستیه، حدسیه. به هر حال نونوا همینطور دستشو که میبره حدسی احساس میکنه که همه این نونها یه وزن واحد داره. حضرت فرمودن که بله نون رو میشه قرض گرفت، در حالی که اگر بخواد به دقت حساب کنید، ما این نون رو در حقیقت نتونستیم به مثل او، یعنی دقیقاً با اون دقت برگردونیم. ولی میفروختن یا قرض میدادن، یعنی قرض میدادن، درست قرض میدادن، ولی خب یکسان نیست دیگه، یعنی همه چونه واحدی ندارن که بگی همه یکسان زدن، ولی حضرت میگن اشکال نداری، یه قرص نون گرفتیم یه قرص نون دادیم دیگه، حالا یه کمی وزنش کم و زیاده. یعنی ما میخوام بگیم در مثلیات تسامح عرفی پذیرفته است، نسبت به این نص خاص هم داشتیم، روایت هم داشتیم بر این تسامح. خب حالا یه مسئله دیگه رو بعضی از فقها در اینجا گفتن که به اونم پرداختن برای تکمیل بحث خوبه. میگن در ارتباط با اون اشیایی که ضبط اوصاف ندارن میگن قرض دادنش جایز نیست. اگر شیئی بود که نمیشد دقیقا اوصافش رو معین کرد، مشخص کرد، و اوصافی داره که در مالیت او خلاصه متفاوته، در این صورت میگن که نمیشه قرضش داد. ممکنه بگید خب قیمتشو میدیم، در بعضی از اشیا حتی قیمت گذاری هم نمیشه کرد، یعنی بگید دقیقا قیمتش چنده و برای چیست، قیمت گذاری هم نمیشه کرد. از این جهت بعضی از فقها میگن اگر یه اموری باشه، اشیایی باشه که نشه ضبط و اوصافش کرد، نمیشه قرضش داد. چرا نمیشه قرض داد؟ چون عوض او قابل برگردوندن و ارجاع نیست، چون نمیتونیم عوضشو بدیم، ضبط و اوصاف نداره، از این جهت قرض گرفتنش هم گفتن جایز نیست. که برگردوندنش توافق در فرضیست که عوض بتونه بر ذمه من بیاد، بعد حالا به یه چیزی توافق میکنیم، یه چیزی که نشه اوصافش رو ضبط کرد، خب اصلا عوضش به عهده من نمیشه بیاد که توافق کنیم. آقایون اصلا میگن قرض دادنش جایز نیست که در ادا شما بیاد ترازی کنید، میگن همیشه چیزی رو میشه قرض داد که مثلش پیدا بشه یا قیمت گذاری بشه، بشه قیمت داد، ولی یه چیزی که نمیشه اصلا قیمت گذاری کرد. بعضی چیزا هست یه قیمت مشخصی اصلا نداره که بگیم، نمیدونم، مثلا عتیقه جات ممکنه اینطوری باشه، یعنی شما در اشیاء عتیقه اصلا اینا قیمت رایج نداره دیگه، یک کسی باید طالب یک شیئی بشه به یه قیمتی بخره، حالا جواب این قیمته ای چنده، این بازار خرید فروش نمیشه، مثل این که وجود نداره که ما قیمت گذاری کنیم. اشیاء عتیقه ممکنه یک کسی خوشش بیاد، بعد او هم یه چیزی بگه، اینم توافق کنه و یه چیزی بخرن. حالا این دارم مثال میزنم، یعنی یه چیزی که قیمت نداره تو بازار که شما بگی قیمت شو بده، مثلم نداره تو بازار که بگی مثل شو بده، شما نمیتونی قرض بدی، چون نه مثل داره نه قیمت داره. منظور از قیمت یعنی در عرف بازار برای این کالا یه مبلغی رو میدن، ولش اشیاء عتیقه بعضیا هیچ پولی بهش نخواهند داد. گاهی وقتا دیدید مثلا یه تابلوهایی رو به حراج میگذارن، به ماها بگن مثلا هیچی پول به ازایی نمیدیم، بعد میگن به این مبلغ خریداری شد، فروخته شد، تعجب میکنی چی هست مثلا مردم خریدن. یعنی اینا در عرف بازار مبلغ نداره، قیمت نداره. حالا یه کسی طالبه مثلا میگه آره این مال عهد فلانه و این مثلا خصوصیت فلانه، من بهش به ازایی پول میدم، یه چیز توافقیست. اینو بعضی از فقها اضافه کردن در مثل این موارد، گفتن که اصلا قرض دادن جایز نیست که بعد شما بگید حالا ما موقع ادا دین ترازی میکنیم. شما دارین چی میبینین که من نمیبینم؟ رو صفحه نوشتم پیدا شد روایت؟ آره، به هر حال یه همچین روایتی هست. خب مشکل سندی داره، ولی به لحاظ دلالت حداقل دلالت میکنه برای اینکه مصر و مصر بدید و قیمت و قیمت بدید. اما بازم الزام از این روایت فهمیده نمیشه ها، یعنی فهمیده نمیشه که اگه قیمت دادی، گفتن این کفاره هست اما غیر این کفاره نیست، الا اینکه بگیم اطلاق مقامی اگر قیمتش هم میداد کافی بود، پس پیغمبر یا باید میفهمدن مثلشو بده یا باید قیمتشو بده. همون اطلاق مقامیش دیگه، ولی اگه تعامو به تعام بدی، انا به انا بدی، قطعا کفاره است، ولی اگه مبلغشم بدی لعله کفاره باشه. ماجی
کفاره که یه روز بده
بدیه نداره، ماجی
کفاره نداره.
فقال نبی من همون روایتی که کفاره داره رو عرض کردم، همون یه روایت رو گفتم کفارش اینه. حضرت فرمودن انا به انا، البته مثل که اون قضا هم خیلی فوق‌العاده بوده، خیلی خوشمزه بوده که نه بوی قضا اصلا معلوم بوده یا کیفیتش، یا اصلا ایشون معلوم بوده که خوب قضا درست میکرده، یعنی سابقش این بوده که غذاهای خوبی درست میکرد. این چیز بوده، مشکلش هم این بوده که ظاهرا روزی غذا درست کرده بر پیغمبر که نوبت خودش نبوده، نوبت عایشه بوده. این خب مزید بر ناراحتی و عصبانیته که مثلا چرا روزی که پیغمبر مهمون منه تو بر پیغمبر غذا میفرستی؟ این خیلی چیز بدیه، مثلا روز نوبت تو نیست و تو غذا بر پیغمبر میفرستی. به هر حال خلاصه چی میفهم؟ بسیار خب، حالا برگردیم به همون مسئله خودمون. اما در ذیل مسئله حضرت آقای سیستانی فرمودند که در قیمیات قیمت یوم الاداء رو باید، یوم القرض رو باید بده. بله، ولو کان قیمیان کلان همه و نحوه ها ثبت فی ذمتهی قیمته وقت تسلیم الی المقترض، ثابت میشه در ذمه مقترض قیمت اون وقتی که به مقترض تسلیم شد. وقتی که به مقترض تسلیم شد قیمتش چی؟ اون قیمت رو باید بده. ما سه وقت ممکنه که فرض کنیم، یه وقت عقد القرض، یه وقت تسلیم به مقترض و یه وقت اداه. الان ما یه عقد القرض منعقد میکنیم ولی فردا پس فردا دو روز دیگه پولو میدیم، پس یه وقت عقد القرض است، یه وقت قبض و تسلیم است، یه وقت ادا است. ایشون فهمن اون وقتی که معیار در قیمیات وقت تسلیم به مقترضه، نه وقت عقد القرضه، نه وقت چیه، نه وقت ادا. چون امروز ما با هم یه توافقی میکنیم، فردا سکه رو به شما تحویل میدم، از امروز تا فردا قیمت تغییر میکنه. میگن که امروز مهم نیست که عقد القرض منعقد شده، همون روزی که شما تسلیم کردید. خب در ارتباط با این فرمایش ایشون بعضی از آقایون نظر مخالف دارن. در مهذب الاحکام مرحوم سبزواری، البته این رو اساساً در ایشون میفرمان که وفی اعتبار، البته این کلام مرحوم سبزواری نیست، این متن مرحوم اصفهانی است، سید عبدالحسن اصفهانی متن ایشون ظاهراً. وفی اعتبار قیمت وقت الاقتراض او قیمت حال الاداء و القضاء وجهان، الاحود الترازی و التسالو فی مقدار تفاوت بین القیمتین لو کان. در این که قیمت وقت اقتراض مهم است یا قیمت حال الاداء و قضاء مهم است، دو وجه وجود داره: احتیاط ترازی و تسالو است در فرضی که تفاوت بین دو قیمت وجود داشته باشه. خب این فرمایش ایشونه. هر کس بر کلام مرحوم اصفهانی حاشیه زده به این بحث پرداخته که آیا قیمت وقت الاقتراض مهمه یا قیمت حال الاداء. من اول یه نکته بگم، ایشون دو تا قیمت در نظر گرفته ولی ما گفتیم سه تا قیمت وجود داره. آقای سیستانی که گفتن وقت تسلیم، گویا توجه به این داشتن که سه تا قیمت وجود داره، نگفتن وقت اقتراض، گفتن وقت تسلیم به مقترض، یعنی یه وقت عقد القرض، یه وقت تسلیم، یه وقته. چون در این که عقد القرض با قبض تحقق پیدا میکنه یا با خود عقد تحقق پیدا میکنه و قبض شرط لازمه، این خب فیه کلام بود از این جهت. چی میفهمم؟ من فکر میکنم که وقت تسلیم آقای سیستانی، آره وقت، نه وقت اعتراض نه، ایشون دو تا وقت در نظر، یا وقت قرض دادن یا وقت ادا. حالا قرض دادن یعنی انعقاد عقد القرض یا تسلیم و قبض، این دقت نداره کلام ایشون، ولی کلام آقای سیستانی به نظر من دقت داره، یعنی با عنایتشون میگن وقت تسلیم. قبض رو در تحقق عقد القرض، نه در مجلس که شرط نیست، در تحقق عقد القرض، یعنی نگیم که قرض تحقق پیدا کرده این شرط مثلا الزامه، یا یادتونه بعضی گفتن که این مثل اذن فضولیه که کاشف از این که از زمان عقد القرض قرض محقق شده، بعضی ها در قبض نظرشون این بود دیگه، گفتن آره ناقل بدونن یا کاشف بدونن. خب ایشون میفهمن احتیاط ترازی و تسالو هست در مقدار تفاوت بین قیمتن لوکان. به هر حال اینجا ما باید ببینیم دلیلمون چیه، دیگران هم تو این قضیه گفتن، هم مرحوم آقای گلپایگانی مطلب رو دارن، هم مرحوم امام دارن در زیر این مسئله که میگن احتیاط ترازی و تسالو. من فتوا ندیدم راستش کسی فتوا بده که یوم الاداء رو باید پرداخت کرد، ولی هر کس صحبت کرده گفته احتیاط اینه که تصالح کنید با هم. خب وجهش چیه؟ وجهش اینه که به هر حال اگر این قیمت متفاوت بود، اونی که ما به شما پرداخت کردیم و اونی که تحویل گرفتیم، اینها با هم دیگه یکسان نبود دیگه، ما در قرض قرار همونی که میدیم همونو پس بگیریم، و فرض اینه که اینم قیمیه، این مثلی نیست که بگیم آقا ما حالا اینو دادیم به شما سکه رو گرون شد یا ارزون شد، پای ما نیست، فرض اینه که قیمیه. خب فرض اینه که قیمیه، من باید قیمتشو بدم و این قیمت اون نیست، اینی که امروز تو به من میدی قیمت جنس من نیست، البته قیمت اون روزی که من بهت دادم هست، ولی قیمت امروز که تو به من میدی نیست، چون قیمتش نیست باید اینجا تصالح کنیم. خب پس وجهش اینه که ما در قرض همونی که میدیم همونو باید پس بگیریم، اونی که ما دادیم و الان پس میگیریم متفاوته با همه، این اون نیست که من بهت پس دادم، به لحاظ قیمت یه چیز دیگه تو داری به من میدی، پس من باید اونی که بهت دادم همونو از تو پس بگیرم و اون غیر از اینه. حالا قیمت یوم الادا ممکنه پایین تر باشه، ممکنه بالاتر باشه، اگر ما قیمت یوم الادا رو گفتیم ممکنه ایشالله ارزونی بشه و مثلا خلاصه بیاد پایین، آرزو که اشکال نداره، ولی ممکنه هم از که نشه. از این جهت اگه گفتیم قیمتی اومان ادا، میگن احتیاط همون ترازی و تسالح. خب این مسئله میتونه مسئله خوبی باشه، ورود به یه بحث جدی باشه که ما به هر حال هرچی رو گرفتیم باید همون رو تحویل بدیم، در قرض اینه که همونی که گرفتی همونو به من بده، الان اونی که تو به من میدی اونی نیست که تو گرفتی، اونی که تو گرفتی مثلا الان 15 میلیون، تو نمیتونی 10 میلیون به من بدی. و اگر مبنای قرض این باشه، بعد میشه در این رابطه صحبت کرد. آیه گلپایگانی هم حاشیه دارن بر وسیلت و نجات سید، مرحوم امام هم حاشیه دارن بر وسیلت و نجات، خلاصه همه این احتیاطو گفتن. ما اینو یه بحث بیشتری انشاءالله خواهیم کرد تو بحث پول، چون نگرانی ما همون بحث پوله. من البته خیلی دوست داشتم که زیل همین بحث مثلی و قیمی، از مثلی بودن یا قیمی بودن پول بحث کنم، ولی دیدم که شاید جاش همون جاییست که کلن پولو بحث میکنیم و تقریبا موکولش کردم به اون بحث، انشاءالله خواهد. اللهم صل على محمد وآل محمد.